درس فقه استاد شمزنده‌دار تاریخ 2/12/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث استدلال به رواية موسى بن عكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام بود در إثبات تنجس بواطن غير محضه. روایت شریف این بود: انا ابی جعفر علیه السلام فی شات شربت باولا ثم ذبحت قال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به و کذالک و اتلفت بالعذره ما لم تکن جلاله تا آخر. خب به مناسبت این که حضرت فرموده بودن یغسل و مافی جوفه ها ثم لا بأس به، استفاده شده بود که پس معلوم میشه مافل جوف در اثر ملاقات با خمر متنجس شده، فلذا حضرت بفرماد یغسل و مافی جوفه ها ثم لا بأس به. و بعد به قول به عدم فصل یا اولویت در مورد انسان هم بگیم همینطوره. و وقتی در باطن محض اینطور شد، در باطن غیر محض هم همینجور خواهد بود، بالاولویه یا به قول به عدم فصل. گفتیم این روایت مورد اشکالات عدیده است. استدلال به این روایت چند اشکال بیان شد. اشکال دیگر که از کلمات صاحب جواهر رضوان الله علیه و شیخ الاستاد در تنقیح و مبان العروه استفاده میشه این هست که به بیان بنده این روایت اجنبی از بحث ماست. بحث ما مال کجاست؟ اینه که باطن محض مادام کونهی باطن محض متنجس میشه یا نه. تا حالا بعد بیایم بگیم بواطن غیر محض چطور. این روایت اصلا مال موردی است که اون باطن محض صارت ظاهره و بعد از ظاهره شدن هم هنوز خمر درش موجوده، مال اونجاست. بله یا بول؟ بله بول درش موجوده، مال اونجاست که ذبحش کردن، بعد که ذبح کردن شکمش هم پاره کردن تو روده ها و اینا بول موجوده. حالا امام میفرماد بشورید بخور، مال اونجا زنده بوده. صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 299 لامکان دعوا، این لامکان من اون تغییر دادم ان یکونه رو به لامکان دعوا ارادت ذبح حال شرب به حیث تکون و عین النجاسه باقیه. استادم فرمودن که اما المراد حصول و غسل البول من جوفها کما اذا ذبحها قبل الاستحاله فلا تدل على تنجس موضع البول فضلا عن غیره. پس بحث مال کجا؟ میگه این حیوانی بول خورده، این گوسفند بول آشام میده، بعد اونو ذبح کردن در حالی که هنوز اون بول استحاله نشده بوده و از بین نرفته بوده. خب قهرن وقتی ذبحش کردن و شکمشو پاره کردن، این دیگه حیوان نیست، اولا این دیگه یه جامد نیست، حیوان اسمش نیست بعد از زهاق روح، اونم دیگه ظاهر است، مثل گوشتیست که الان اینجا قرار بگیره بول بشه بپاچه متنجس میشه. اینجا الان این روده این معده باز شده، حیوان هم از حیوانیت در آمده، دیگه حیوان نیست، ملاقات با بول کرده. حضرت میفرمایند که بله قابل تطهیره، بشورن بخورن اشکالی نداره. پس روایت اصلا مربوط به بواطن نیست. بله؟ خب قول هست نه متنجس هم هست دیگه، چون ظاهره، ظاهره دیگه، ظاهره که همه میگن متنجسه، اینکه قول الواحده هست. لا اگر برای اون بود لازم به شستن نبود، میتونه اصلا بگن آقا خشکش کنید بعد داریم. این فرمایش اعاظم. بله؟ بله اون سابق دلیل نمیشه، اون سابق متنجس بوده که نسبت بس. الان چون فرض اینه که الان این حیوان ذبح شده و از حیوانیت در آمده، اون باطن ظاهر شده و این باطن ظاهر شده با بول ملاقی هست، خب قهرن متنجس حضرت فرمود آب بکش، مثل بقیه، مثل اینکه حیوانی اصلا بول نخورده بود کشتن او رو و امعاش هم در آوردن گذاشتن اونجا توی سطلی یا توی تشتی، حالا گربه اومد اونجا بول کرد، خب این متنجس بود. اینا مثل هم، یا بچه اونجا وایسیده بود یا بول کرد ریخ بمون، خب این متنجس بود. پس بنابراین این روایت مربوط به اون بحث نمی شود. بله؟ اون اطلاق می گفتن داره. حالا اینجا این حالا فرم حالا للکلام تتمتون دارم عرض کن. این دو بزرگوار صاحب جواهر و شیخون الاستاد این طور فرمونه. سوال اینه از این دو بزرگوار، قرینه چیه؟ ما به احتمال که دست از ظهور و اطلاق نمیتونیم برداریم. اینجا فقال یغسل ما فی جوفها، اما از این که باشه یا نباشه اطلاق داره دیگه. حضرت فرمود قال فقال، اون سوالش این بود فی شاتن شربت بولن ثم ذبحت، فقال فقال یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس بهی، خب اطلاق داره، چه انهضام پیدا شده باشه برای او چه انهضام پیدا نشده باشه. به قول مرحوم محقق خونساری قدس سره در جامع المدارک که ایشون میفرمان که این اطلاق داره، انهضام و صورت انهضام و غیر انهضام هر دو رو شامل میشود. عرض میکنم طبق اون چه که قبلا عرض میکردیم که احتمال این که بواطن یک ارتکاز متشرعی و واضحی اندل متشرع بوده که بواطن نجس شدنی نیست، گفتیم این احتمال احتمال معتنابه و به جاییست با شواهدی که وجود داره. اگر این مفروض باشه، یعنی محتمل باشه که بله تو ذهن متشرع اینه که باطن نجس نمیشه، به قول تعبیر قدیمی ها که میگفتن به ما میگفتن دهن کره، مثل آب کر که متنجس نمیشه، این رایج بود گفتن دهن کره اب نداره، باطن کره اب نداره، یعنی با ملاقات با متنجس نجس، یا با نجس نجس با متنجس نمیشه. اگه این ارتکاز متشرعی مرتکزی در اذهان باشد، بنابراین سائل وقتی میاد میگه فیشاتن شربت بولن ثم ذبحت، این به احتمال قوی چه صورتی رو میخواد بگه؟ اون صورتی که آشامیده و استغلاق شده و ابن رفته که خوب خودش میدونه اب نداره طبق اون ارتکاز، این کیشو داره سوال میکنه؟ این خورده و بعد ذبح شده که احتمال بدیم که باشه. حالا سوالش اینه که این ما چیکار کنیم؟ یا موردی که شک داریم باید چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم که همطور بوله موجوده؟ یا اگر موجوده الان نجسه، میشه خورد نمیشه خورد؟ این رو سوال کرد حضرت علیه السلام. پس بنابراین به قرینه این که عدم تنجس بواطن محتمل است، احتمالاً قویاً که شاهد داره که یک امر ارتکازی عرفی باشد، اطلاق برای روایت منعقد نمیشه. اونی که محقق خونساری فرمودد مطلق است، این در صورتی است که همچین احتمالی رو ما نمیدادیم. با توجه به این ارتکاز احراز اطلاق نمیشود، فلذا فلذا صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده احتمال این جهت وجود داره. احتمال با احتمال خواست مطلب رو بیان بکنه، احتمال که جلو ظهور ایشون نمیخواد قرار بده دست از ظهور به خاطر احتمال برداره. شاید بیان ایشون برای در کلام شریفش نیومده این توضیح، ولی مقصود ایشون لعله این در اینجا همین باشه که متوجه به این اطلاق منعقد نمیشه برای روایت شریفه. بنابراین بله بنابراین روایت محتمل است برای اون صورت باشه. اذا جا علی احتمال در این موارد بطل الاستدلال. بفرمایید. اعتقادی
که فرمودید از کجا مصدق که متصل به زمان معصومین هم باشه؟ یعنی اعتقاد بوده تا
احتمال اتصال میدید؟ شما احتمال اتصال میدید؟
نه.
یعنی یقین دارید نبوده؟ شما یقین دارید نبوده؟ میگم شما یقین دارید نبوده؟ بله؟
نه صرف احتمال.
خیلی خوب، ما میگیم صرف احتمال، اما نه احتمال نیشگولی، نه احتمال یک درصدی. شاهدی که اقامه کردیم این بود که معمول اعلام الام لکن کلشون فرمودن که این مسلم است که باطن وقتی که زبان نجاست شد در حین زبان نجاست دیگه پاک است. انما الکلام در این که تنجسه و به زوال پاک شد تا زوال مطهر باشه، یا از اول لم یا تنجس. درست؟ پس بنابراین همه اینا دارن شهادت میدن که این حکم الهی بوده است من زمان الائمه علیهم السلام و این سیره متشرعه بوده است از اون زمان الی زمان ناهذا. خب این یه مطلبی است که بس یه شاهد بزرگی داره، همه قبول، فتوا دارن طبقش میدن، همه دارن فتوا. کی گفته باید فاطر رو بری بشوری؟ دارن فتوا میدن، میگن این سیره مسلمه وجود داره. این سیره برای مثل بنده که کور باطنم احتمال متوفر ایجاد بکنه، نه قطع به او. دیگه اگه احتمال متوفرم ایجاد نمی کنه دیگه خیلی باید بگیم کم انصافیه، اگر نگیم بی انصافیه. بنابراین با وجود این برای انسان احتمال متوفری ایجاد میشه. شهید مدنی میفرمودن بی انصاف گفتن شاید خلاف واقع، هر کسی یه ذره انصاف داره. ایشون به کلمات رو کم انصاف، این کم انصافی میشه. شما این شاهد ما داشتیم اقامه میکردیم همینجوری بشینیم بگیم لاله یه ابتکازی بوده؟ نه، این غلطه. این جلو اطلاقات رو نمیتونیم اینجوری بگیریم، باید شاهد بشته باشه، قرینه باشه برای اینکه این احتمال رو متوفر کنه. این توفر این احتمال به خاطر اون سیره است که ادعاها غیر واحد من الاعاظم خلفن و سلفن به طبقش دارن فتوا میدن. بنابراین با وجود این احتمالات و اینکه بزرگانی مثل صاحب جواهر اینا هم دارن اینجا میگن همچه احتمالی وجود داره، اینا هم یعاظد و یعکد و بر اون مطلب بله؟ احتمال میدیم با این قرینه. ببینید شما برای تمسک به اطلاق باید احراز کنید همچی چیزی نبوده است، درست؟ احتمالش اینجا مضره. اون البته احتمالا که زاشاهد باشه، اقلائی باشه، متوفر باشه، این جلوی اطلاق رو میگیره. و این نکته که محقق امام قدس سر رو شهید سر قدس سر رو به بعض اعاظم دیگه میفرماین نکتتون مهمتون در مقام استنباط توی اطلاقات توی ادله همینجوری نمیشه اطلاق گرفت، باید به این جهات هم توجه کرد. اصل عدم قرینه اینجا جاری نمیشه چون اصل اوقلایی در اینجا نداریم به این عنوان. در این مواردی که شاهد این چنینی باشن برای اوقلا برای انشاءالله ندارم چیزی ندارم. بله بله از کردیم. ببینید اینا استثاب عدم قرینه، این میخواد استثاب عدم نمیدونم ازلی بکنید و امثال سایر استثاب شرعی رو میخواد بگید. استثاب شرعی در باب ظهورات کارآمدی نداره. اگر میخواد بگید اصل عقلایی، جواب عرض کردم همچه اصل عقلایی وجود نداره که وقتی احتمال داده میشود احتمالا عقلایی که یک قرینه یا حافظی وجود داشته که یسه و اعتماد المتکلم علی بدلن عن تغییر و خودشو بی نیاز از تغییر میدیده است، بنای عقلا بر نیست که بگن انشاءالله نبوده. ما همچین بنای عقلایی نداریم قطعا. اگر هم بیام تنزل بکنیم میگیم مشکوک وجود همچین بنای عقلایی. و اون بزرگان به همین دلیل گفته بودن اینجا اصالت عدم قرینه نمیتونیم جاری بکنیم، چون اصالت عدم قرینه هم تعبدی نیست، یه امر عقلایی است و در عقلا نیست. یا خیلی تنزل کنیم میگیم مشکوکه که وجود داشته باشه. روایت دیگری که باز در این مقام به او استدلال شده که در همین باب 24 روایت شده، مرحوم صاحب جواد آوردن، روایت زید شهام است. محمد ابن الحسن اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عبدالجبار ان ابی جمیله ان زید شهام ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شاطر شربت خمرن حتی سکرت. معلوم میشه مثلا توی تشتی توی چیز شراب حسابی اونجا بوده، اونم تشتش بوده اومده حسابی خورده حتی سکرت. ثم ذبحت علی تلک الحال، تو همون حال مستی که بود اون گوسفندو کشتن. فرمود لا یعتصب النفس، فرمود لا یعکل ما فی بطنها. به این روایت هم استدلال شده برای اینکه پس معلوم میشه باطن متنجسه که از فرمود لا یعکل ما فی بطنها، چون اینکه محلله، حیوان معقول اللحم، فرضه که ذبح شرعی هم شده. به چرا حضرت میفرماد لا یعکل ما فی بطنها؟ این لا وجه له الا به اینکه ملاقات با شراب کرده، با خمر کرده. از این جهت حضرت دارن میفرماد، چون وجه عرفی دیگری تعقل نمیشه مثلا برای این نهی. بله؟ بله، ممکن از این باب باشه که سعید ثانی قدس سره فرموده است که فرق بول و خمر اینه که بول لا ینجزه، اما خمر ینجزه. بنابراین با شستن حل نمیشه، این در اعماق فرو میره. ایشون میفرماید قابل شستن نیست. حالا بشوری هم ظاهرش شستی، اما داخلش این پاک نمیشه. ولی بولشون میفرماد لا ینجذب، نفوذ نمیکنه. و اینم حالا یه مطلبی است که ایشون بیان میفرماد که از نظر طبیعی خدای متعال مدعای ایشون اینه. حالا ما نقل قول ایشون رو میکنیم، مدعای ایشون در مساله کتاب جواهر هم نقل کرده فرمایش ایشون رو و در ریاض هم نقل کردن. این کلام مال مسالکه که این بزرگان هم نقل میکنن از ایشون. ایشون فرموده که این خصوصیتی داره که چیزهایی که قضائیت داره جذب میشه، چیزهایی که قضائیت نداره ایشون میگه جذب نمیشه. خدای متعال اینجوری ساخته ساختار روده و معده و اینا رو. ولی ایشون میفهمد ممکنه جهتش این باشه. حالا اگر این ثابت بشود، اگر هم ثابت نشه لعل بچه تفرقه اینه.
استحاره نشده؟
بله؟
استحاره نشده بعد از جهت باسته استحاره
نشده؟ نه دیگه، چون که فیاز الحال در همون حال که همون حال که مسلوده دیگه فوراً که حالا مسلی هم چقدر طول میکشه مثلا
خودت جهت بشه؟
بله؟
خودت جهت بشه؟
نه نه، جهت استحاله نیست. جهت یعنی فرو میره تو اعماق و اینا، همون خمره فرو میره. خمرن خمرن فرو میره در اما او اینا. این بله
بیچاره همون باز که بوده
بله میگی خب جذب که میشه، حالا مثلا شاید یه ساعت بعدش بوده، بالاخره غذا که آدم میخوره بعد از چقدر وقت جذب میشه، جذب به تمام بدن یه حرفه، جذب به تو خود جداره های روده و خود معده و اینا. خب ببینید اینا حالا یه بحث هایی سی مقداری در اینجا اطلاعات پزشکی و اطلاعات تشریحی هم لازم داره، در تشریحی اینجا لازم داره ما یه چیزایی همجور بگیم که واقعیت نداشته باشه. بله بله در حکم تأثیر داره اینجا دیگه، این اطلاعات در اینجا در معنا کردن روایت تأثیر داره، چون ما میخوایم بگیم که چی الان دارن اینا رو تأثیر میدن دیگه در مطلب، ولی زا بعضی جاها این اطلاعات تأثیر داره. بله حالا این نقضیه. بله اینجا به خدمت شما هستند که آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ به این استدلال هم وجوهی از مناقشات هست. مناقشه اول که حالا این وجوه رو اول قرار میده، مناقشه صدوریه، گفتن این روایت مشتمل بر ابو جمیله است، صالح ابن مکرم ابو جمیله که ضعف تضعیف شده ایشون صریحاً، بنابراین به خاطر اشتمال بر ابو جمیله حجت نیست این روایت. از این مناقشه به چند نه میشه جواب داد یا جواب دادن. جواب ما اینه که صاحب وسائل بعدش میفرماد محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فروال عن ابی جمیله مثله. پس این روایت در کافی شریف نقل شده، بنابراین اعتمادن علال کافی میگیم روایت معتبر است، علا رقم این که سند نامعتبر است. سند نامعتبره چون مشتمل بر ابو جمیل است، ولی کلینی شهادت بده این مطلب از امام صادر شد کفانا. این یک راه. راه دوم راهیست که ادهی پیمودن و اون اینه که به حسب نقل کافی راوی از ابو جمیل ابن فوال شد، نه به حسب نقل تحذیب. اونجا راوی از ابو جمیل محمد ابن عبدالجباره، ولی در تحذیب راوی از ابو جمیل ابن فوال هست.
کافی
و کشی از بعضی نقل فرموده که ابن فوال از اصحاب اجماعه، و بنابراین که معنای اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسوا عن جماعت این باشه که اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود دیگه لا ینظر الی من بعده، اجماع داریم که اون روایت صحیحه و صادر شده، بنابراین از این راه درست میکنیم. کبراش را از این که اجمعت الاصابه معناش اینه، صغراش را که علی ابن فضال از اصحاب اجماع است به خاطر اینکه کشی از بعضی نقل کرده که ایشون من اصحاب اجماع است. این راهیست که بعضی رفتن من هم در فقه صادق به همین وجه این روایت رو فرمونده حجت و معتبر است. خب این مطلب صغرن و کبرن محل اشکاله، اما کبرا که بارها گفتیم که معنای این جمله و این مطلب ثابت نیست این باشه، و اما حالا اگه کبرا رو پذیرفتیم عجب در این است که ما صغرا رو به این کلام کشی بخواهیم اثبات کنیم. یه بعضی گفتن این از اصحاب اجماع، با بعضی گفتن این از اصحاب اجماعه و بعضی دیگه نگفتن، این چجور ثابت میشه که این من اصحاب الاجماع؟ بعضی به جای این کسی دیگرش، اون بعض تازه کیه که ما به قول او اعتماد کنیم؟ بعضی گفتن اصحاب ایشون هم از اصحاب اجماع است، لا نعرف ذالک البعض، تا ما به گفته او اعتماد کنیم بگیم ایشون از اصحاب اجماع است. بنابراین این راه مخدوش.
اشکال اولتون که همه نگفتن، اگر مشخص بود که کی گفته؟ یه شخص معتمدی گفته بود که نظر صاحب اجماع کافی بود؟
نه، دو تا اشکالی. ببینید، یکی این که این قول بعض منافات معارض است با اون قول کسی میگن آقا 18 تا کسی دیگر رو میشناسه، چون عدد گفتن. عدد میگه 6 تا 6 رو میشناره، میگه 8 تا 8 رو میشناره، میگه 10 9 تا میشناره. درست؟ یعنی غیر اینا نیستن. بله 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 بله، اونا چون عدد گفته. این آقا میاد میگه اینه، یعنی به جا بعضی اونا داره میگه. پس حرف این با حرف اون معارضه میکنه. دو اینکه خب حالا اینم نباشه، ما این بعض نمیدونیم کیه. یه کسی اومده هم تو گفته این از اصحاب اجماع است، نمیشناسیم. اگه کشتی فرموده بود جای این بود بگیم کشتی سفتون داره میگه این دو تا اصحاب اجماع است، ولی کسی که نمیشناسیم فایده نداره. نه نقل میکنه، نه نه تایید میکنه، نه رد میکنه. ممکنه فقط بلگوی نظر بعضی هم اینه، ما نمیدونه.
این که خود کافی
نکرده، نه اون که کافی رای دیگری بود، این رای دیگر. کسایی که کافی رو قبول ندارن میگن کافی هم مثل وسایل باید سندش رو بررسی بکنیم، اونا از این راه آمدن درست کرده. راه دیگری که باز در همون فقه صادق از این راه مطلب رو خواسته تصدیق کنه این است که امرنا به روایات بنو فضال، بنی فضال. این هم اشاره است به مطلبی که شیخ اعظم دارن و عده‌ای از بزرگانم به این مطلب قائلن که میگن بنو فضال روایاتشون تضمین شده است. از طرف امام معصوم روایات بنو فضال تضمین شده است. خذو ما رواو و ذرو ما رعاو، آنچه که روایت کرده هم اخذ کنید و عقایدشون رو بذارید کنار. ذرو یعنی رها کنید، ما رعاو آنچه که رأی اونها سر مسئله امامت، اون رو بذارید کنار، روایاتشون رو اخذ کنید. این روایت شیخ اعظم به استدلال میکنه، میخوام روایات بنو فضال ولو مجهول الحال باشه، ولو ضعیف باشه، امام فرموده عقص. خب این یه قاعده مهم نیست. اگه این درست بشه این قاعده، خب خیلی جاها ما میتونیم ولو ضعیف باشه ولو مجهول باشه ولی ثابت باشه از بنو فضاله. اشکالی که به این استدلال شده این است که این روایت که مروی از امام حسن عسکری سلام الله علیه است، سندش خود این روایت سند ثابتی نداره، چون این مطلب از غلام و نوکر و خادم حسین ابن روح رضوان الله علیه نقل شده که وقتی به ایشون کتاب شلمغانی رو احتمالاً دادن، شلمغانی بعد از اینکه کتاب و تکلیف شلمغانی در خانه ها مل اون فی بیوت شیعه، چون مرد بزرگی بود، فقیه بزرگی بود و احتمالاً قویاً همین کتاب فقه الرضای فعلی متداول همون کتاب تکلیف شلمغانی است، این کتاب عمل بوده تو خانه های شیعه بوده، بعد از اینکه ایشون منحرف شد نعوذ بالله، از حسین ابن روح سوال کردن. این خادم حسین ابن روح تو جواب داد که من درباره این کتاب همونی میگم که حضرت عسکری سلام الله علیه راجع به بنو فضال فرمودن. حضرت فرمود که خذو ما رو و ذرو ما رو. شما این که حرفای شلمغانی رو کتابی که نوشته اینا رو عکس بکنید، اما عقیدهش و حرفاش و بابیتش و اون حرفی که اون درآورده و دیال مثلا میزنه اونا رو رها کنید. خب اینجا گفته میشه که این حرفی است که خادم حسین ابن روح داره نقل میکنه، بعد از حسین، ولی با این خادمی خادم راوی نبوده، خادم مثلا در نگهبان در خونه بوده چه بوده، اون اینطوری گفته. و اگه یه وقتی خادمی بود که اون وکیل حسین ابن روح بود، اون رو قرار داده بود برای اینکه نقل فتاوا بکنه، مطالب رو نقل کنه، خب معلوم بود که امین ایشونه. ولی خادمی که این سمت رو نداره، دربانه یا فلان فوقشینه که دربانه، یعنی آدم از نظر امنیتی اعتماد بشه، اما از نظر این که ثقه از مطالب رو درست میگه چه میگه، این از این معلومه. بله، این اتفاقا اینجا از کس جایز که همون گفته. اینم هم به خدمت شما عرض کرد که طور اشکالی میشه. اینجا از اون جاهاییست که فنی بخوای جمود بر مطلب بکنید بله ما نمیدونیم تو هیچ رجالی جایی این آقا توثیق نشد. اما بعضی هم مثل بعضی فضلای دوستان ما میگه ما مطمئنیم بابا حسین ابن روی آدم فاسد که نمیاره بذاره اونجا با حسین ابن رو در ارتباطه، ما اطمینان به وثاقت داریم که این آدم دروگوی نبوده، عادل بوده، فاسق نبوده، به اصالت و سلامت وثاقت چه میتونیم درست بکنیم. معمول آدم ها سلامت دارن، آلزایمر ندارن، ضبط غیر ضبطشون خارج از متعارف باشه نیست. به ذم این اطمینان و خوشبینی به جناب حسین ابن روح و اینکه یه آدم فاسقه چجوری رو نمیاد اونجا قرار بده، بنابراین اون رو که با اون درست میکنه. این دیگه وابسته به هر شخصیست که بین خودش و خدای متعال همچین اطمینانی براش پیدا بشه که این خادم ثقه است. اگر اطمینان پیدا شد از این اشکال، ولی یک بیان منهجی که قانع کننده باشه بتونیم این رو به عنوان یک برهان یک دلیل، این وابسته به افراد میشه که حالا اینجا اطمینان پیدا بکنن یا اطمینان پیدا نکنن. حالا ممکنه کسی بگه نه اتفاقا وضعیت جوری بوده که حالا مثلا غیر ثقه ممکنه گذشته بودن. البته من بخواستم برای یه جمله بگم، دیدم نه احترام حسین ابن روح، خادم حسین ابن روح رضوان الله علیه مانع شد از این که بخوام دیگه. بالاخره شرایط و خصوصیات متفاوت. و اما اشکال بعد، این اشکال سندی، اما اشکال دلالی، یعنی حضرت بخواد شرایط و حجت خبر واحد رو اینجا القا کنه یا نه، میخوام میگن این بطلان عقیده اینا ضربه به ضوابط حجت خبر واحد درباره اینا نمیزنه. اگه ثقه هستن خوب عمل کنید، یعنی این روایتش استفاده میشه که اینا تضمین شده است، یعنی اگه معارض هم داشت اینو بر معارض مقدم بدارید. یا میخواد بفرماد این اعوجاج در عقیده مانع از اخذ به روایات اینا نیست در مواردی که ضوابط حجیت وجود داره، مثل که ثقه هستن، آدم ثقه است، آدم معتمدی است، حالا اعوجاج در عقیده پیدا کرده. خب خیلی از اینها اومد واقفه یا اومد فتحیه یا اومد فلان نیستند. اینا خیلی هاشون از نظر عقیدتی تو مشکل واقع شده بودن. خدای متعال آدمو حفظ کنه. گاهی کسی ممکنه مرض و قرض اون چیز نداشته باشه، ولی یه حرفی رو شنیده، یه برهانی رو شنیده، پای با یه عده‌ای بوده، این اعوجاج در فکر پیدا کرده، یه چیز رو حفظ نمیتونه بکنه. خب این که باعث نمیشه که بگیم وثاقت جمع بین رو دروغ میگه، دروغ نمیگه، از خدا هم میترسه. حالا یه مشکلی براش پیش آمده، مشکل در امامت، چون واقعا اصل عجیب و غریبی بوده، در یه فرازی خیلی مشکل بوده، اما مشتبه، یعنی امتحان شدیدی خدای متعال فرموده. این که حضرت رضا سلام الله علیه است که ایشون میفرمود مولودی در عالم به حسب نقل که از اون بزرگوار شده با برکت تر از جواد الائمه سلام الله علیه نیست، این به خاطر همینه که چون طولانی شده بود خیلی و امام رضا سنشون خیلی بالا رفته بود و فرزندی نداشتن، این شک پیدا شده بود در روایات قبل که این پس کو این امامت چجور میخواد ادامه پیدا بکنه، ایشون فرزندی نداره، یک شک بزرگی برای حتی اصحاب مهم پیدا شده بود. فرضا حضرت فرمود با برکت تر از این نیست، به خاطر اینکه این شبهه رو دفع کرد. ولی خدای متعال ببینید چجور امتحان میکنه، یه تأخیر میاندازه، تأخیر میاندازه تا حسابی بالاخره امتحانات رو بکنه که کی استقامت داره، کی شک میکنه، کی شک نمیکنه. تو همه جریانات همینطوره، تو جریان سیاسی هم همینطوره. خدای متعال صحنه دنیا صحنه آزمایش و امتحانه، اینا یه طولش میده، طولش میده تا همه معلوم بشه کی بالاخره، تا حتی از تی اثر رسول، رسول از تی اثر رسول در قرآن شریف فرموده، اون وقت مستد رو میاره. اینا امتحانات الهی است که همه رو امتحان میکنه خدا، حتی رسولش. خب اینجا هم همینجور، اینجا هم حضرت سلام الله علیه، اگر این روایت از حضرت عسکری سلام الله علیه باشه، متفاهم عرفی از اون این نیست که ما تضمین کردیم روایات بنو فضال 100% مطابق با واقع عمل بکنیم. این مفاد این روایت شریفه نیست، یا لااقل ظهور محرز نیست ظهورش در این معنا، بلکه میخواد بفرماد که این فساد عقیدهی که در اونها پیدا شده ضربه به صحت روایات اگر موازین حجیت خبر و واحد رو داشته باشن، یعنی آدم سقهی باشه معارض نداشته باشه نمیزن، این رو داره میخواد. بله؟ نه اصلا فهمش غیر از این نیست، معلومه که نمیخوان بگن ما ضواب حجیت خبر واحد و اینا چه به خدمت شما اصلا تافته جدا جدا بافته ای اصلا که اینجور باشه، ما نداریم که روایت زراره روایت محمد ابن مسلم روایت این اعاظم تضمین نشده اونجا و راجع به بنو فزاد با این فساد عقیده که دارن بیاد تضمین بشه که اینا 100% دارن. اینجا میخواد بگه این فساد عقیده ضربه به اون نمیده روایاتی که آدم های سقشون میگن ابن رحم. بله اون سوره ابن عبدالرحمن هم باز نگفته فرمه سقه، اون گفته سقتون آخد و انه و معال مدینی حضرت همون سقتون، همین سقتون تضمین هم نیست که مطابقه با واقعه سقتون. این هم به خدمت شما عرض شد که اشکال اول، بنابراین اشکال اول راه جواب اساسیش اون جواب اوله، اونم البته جواب مبنایی است کلون علی مبنا، اما جواب دوم و سوم محل اشکال است. اشکال دلالی، اشکال دومی که به استدلال به این روایت شده و می شود کرد اینه که این روایت معلوم نیست به نجاست باشه، از جهت نجاست داره بفرماید، این روایت از جهت اون حکم تعبدی شاهدش هم اینه که اطلاق داره به همون دو قرینه که اونجا می گفتیم، حضرت نظر میدن که الان اون خم وجود داره خم وجود نداره، این گوسفند اینم تازه به قول صاحب جواهر موضوع هم خیلی خاصه، یعنی فی حال سکره، این گوسفندی که شراب خورده انقلم خورده که مست شده و در حال مستی هم کشتنش، ما اصلا بخواییم تعدیل کنیم به اونجا که انقدر نخورده که مست بشه، این قیاسه، اگر از مستی بیرون اومده و کشتنش باز به قیاسه، ما باید تحفظ کنیم بر اون موضوعی که این روایت هست، اون است که انقدر خورده است که مست شده در حال مستی هم کشتن، از این فهم مافی بطنم پر نفهم ده گوشتشو نخورید، نفهم ده کل پاچهشو نخورید، با اینکه خب با دهانش بخورده باید لک و لوشش باید چی شده باشه، خب یا باید بگیم اونا نجس نشده یا باید بگیم که مثلا به زوال پاک شده، این نفهم و دهن و زبانش هم آب بکشید، پس این احتمالا حکم خاصه حکم ویژه ایست شعاره فرمونه علت شما نمیدونیم چیه، ما نمیتونیم بگیم اینجا حتما علت اینه که تنجس پیدا کرده، بله یه احتمالیست فوقش احتمالیست، نه اینکه یه حجتی باشه یه ظهوری باشه بلی که ما بتونیم همچین فتوایی رو از این روایت شریفه استنباط کنیم و به دست بیاریم، بنابراین استدلال به این روایت از نظر دلالت تمام نیست. اگر شما زمینه بکنید اون حرفی رو هم که میزدیم که اگر ارتکاز و متشرعن بر این بوده خب محرم باطنم متلجس نمیشه. یک روایت دیگه هم که این بحثی که تمام بشه اجازه دید من اینم بخونم که ولو صاحب وسائل نقل نفرموده اما ابن ادریس در سرائر نقل فرموده این روایت را و صاحب جواهر هم در جلد 36 صفحه 290 این روایت را نقل فرموده. عبارت ابن ادریس اینه و قد روی انه اذا شرب شیء من هذه الاجناس، یعنی این ایوانه ای حاضه این مشاره نه این شیوانات محکول الله نه، اذا شرب شیء من هذه الاجناس خمرن ثم ذوبه جاز اکله بعد ان یغسل بالماء، که این تو روایت نبود اینجا تقیید داره، یغسل اون حیوان خورده میشه یعنی گوشتش و اینا رو میخورن، البته بعد ان یغسل بلما بلا یجوز و اکل و شیء مما فی بطنه بلا استعماله، ولی ما فی بطنش دیگه جایز نیست خوردنش، استعمال اونم جایز نیست. از این روایت در میاد که این ما فی بطن معلوم شد خصوصیت داره که در اون روایت قبل تأیید میکنه اون احتمالی که داریم، نه این ممکنه خصوصیتی داشته باشه راجع به نجاستش نیست. خب به ذیل این روایت، یعنی همین ولا یجوز و اکل شیء مما فی بطنه ولا استعماله، استدلال میشه به همون بیانی که در روایت سابقه بود بر تنجس. الجواب، الجواب همون جواب اونجا در اینجا هم هست، مضافم به این که این روایت مرسله و هیچ سندی ایشون براش ذکر نکرده و قد رویه حتی به مزمرم هست، یعنی به امام هم نسبت داده نشد. اما چیزی که باعث میشه اینجا به این مرسلی مقداری اعتماد و اعتنا بشود مبنای جناب ابن ادریس است که ایشون خبر واحد و حجت نمیدونه، بنابراین وقت بیاد اینجا به این روایت اتکا کنه فتوا بده، این ینبعو از این که در نظر ایشون یا این روایت متواتر باید باشه یا محکوم به قرائن علمیه باشه. اینه که این یه قوتی میده به این روایت، به این مرسل، اما در این حال قوت آنچنان نیست در این مورد که ما برای ما اطمینان پیدا، اطمینان ایشون برای ما اطمینان میاره یا اطمینان ایشون برای ما قطع میاره یا قطع ایشون برای ما، اخباری هم نفرموده. از این جهت حالا مهمه، بیشتر مهمش همون اشکال دلالیست، بنابراین به این روایات هم نمیشه استدلال کرد. صلی الله علیه و آله.